حرف اول و آخر رو مطرح میکنم. و میدونید در آثار مرحوم ملا مهدی نراقی رضوان الله علیه افراد بسیار بی قیمتی آمدن در از حاشیه زدن. خب بدونید ایشون علاوه بر کتاب شریف جامع سعادت که کتاب اخلاقی بی‌نظیری هست و امروز هم شاید در بین کتب اخلاق حرف اول رو میزنه جامع سعادت، ایشون کتابی داره به نام انیس و تجار که برخی از مراجع بزرگوار مثل مرحوم کاظم سید کاظم طباطبایی یزدی صاحب قرده یا سید اسماعیل صدر یا مرحوم آشق عبدالکریم حائری در این کتاب شریف آمدن حاشیه نوشتن.
درسته.
و در علاوه بر کتاب شریف جامع سعادت، خب انیس المبحدین رو هم باز ما میبینیم که ایشون اومده نوشته، یا کتاب معتمد فیه فی احکام الشریعه، یک کتاب بسیار بسیار میلهمت و زی ارزشی است که ایشون این کتاب شریف رو هم به جامعه اسلامی ارزانی کرده، یا کتاب انیس المتحجدین که ببخشید انیس المجتهدین که کتاب فقهی ایشون هست و کتاب بی نظیر فقهی هست ایشون در از داشته و این آثار از ایشون هم به جا مونده. و متاسفانه اون چیزی که ما حالا باید بگیم که در جامعه شیعی کم شناخته شده،
همینطوره.
حالا به شما تاریخ تولد ایشون رو میبینید، موقعی که میبینید میبینید که تاریخ تولد قطعی ایشون معلوم نیست که
یعنی معلوم نیست قرن 12 هجری قمری یا 13 هم. چون من خودم هم جستجو میکردم این در واقع این به قول معروف این تفاوت وجود داشت و اتفاقا میخواستم از حضرت عالی بپرسم.
مرحوم آقای مظفر صاحب کتاب منطق ایشون موقعی که داره سرگذشت ایشون رو مینویسه با یک قرائنی ایشون میگه که ایشون متولد 1128 در اصل هجری قمری هست،
بله،
همون قرن 12 هم،
بله،
میدونه. و حالا بعضی از بزرگان بعد سنشون هم مجموعاً 63 سال بیشتر ذکر نکردن، یعنی همون در قرن با این حد. بعد نهایتش هم تا اون چیز در اصل مهمی که باز در تاریخ تولدشون داریم بین 1128 تا 1146 هست. وفات ایشون رو یه عده‌ای در اصل در قرن چی میگم در قرن 12 هم میدونن، یه عده در قرن 13 هم میدونن، چون یه عده میگن که در 1209 هجری در شعبان 8 شعبان از دنیا رفتن، یه عده میفرمان نه ایشون مثل مرحوم در اصل مظفر تاریخ وفات ایشون رو این سن ایشون رو موقعی که مطرح میکنه 1063 سال هست، در اون 1128 رو که در نظر میگیره میفرماد در قرن 12 هم از دنیا رفته. ولی علی حال ما آثاری که از ایشون مونده، ببینید کنگره‌ای برای ایشون برگزار شد در هم در اصل در قم هم در کاشان و امروز هم آثار بسیار بسیار خوبیه. من کار خوبی رو مرکز کامپیوتری حوزه قم از مرکز علوم اسلامی نور انجام داد،
صحیح.
و مجموعه آثار پدر و پسر رو، یعنی هم علامه شهید ملا محمد مهدی نراقی و هم ملا احمد نراقی رو، هر جفتشون رو در یک بربخشاری در اصل ارائه کردن و تمام آثارشون رو آوردن. چون خود ملا احمد هم یه دیوانی داره، یه دیوان مثنوی داره به نام مثنوی تقدیس، بی نظیره. یعنی من شاید بارها این مثنوی تقدیس رو مرور کردم، اشعار یعنی روایی بسیار بسیار مثل کتاب پدر که در جامع سعادت واقعا وجود مبارک خود ملا مهدی قیامت کرده.
عرض کنم که حالا من داشتم نگاه میکردم از طریق یکی از همین نرم افزارها، دیدم که اینطور نوشته: 1128 هجری قمری شهر نراق متولد شدن از توابع کاشان در کشور عزیزمون ایران و وفاتشون هم 1209 هجری قمری بوده و در کاشان در آرامگاهشون در همین شهر کاشان مقبره زیبا در واقع ساخته شده، اونجا به خاک سپرده شدن. سوالی که میخواستم در این لحظه از حضرت
میدونید که ایشون محل فوتش در نجف چیه، در کاشان هست، ولی دفنش در چیه، محل دفنش در حرم امیرالمومنین سلام الله علیه.
عجب. خب همین تفاوت ها یعنی
حرم نه در اونجا مقبره ایشون و فرزندش هر جفتشون در مجموعه در اصل حرم، اونجا جزء در اصل فارغان حرم. من یادم چندین بار هم ایام ماه مبارک رمضان بوده، من فکر بودم تلویزیون ایشون رو آره اونجا معرفی کردیم که به عنوان ستارگان حرم بوده در حرم از کمیل علیه السلام. هم در الان هم برای زائرین بزرگواری که مشرف میشن محضر امیر المومنین سلام الله علیه، دوستانی که از طرف بعثه مقام معظم حضرت دارن مجموعه حرم رو معرفی میکنن، یه بخشی رو دارن صبح ها بعد از نماز صبح در همون مقابل مدرسه غربی انجام میدن، معرفی ستارگان حرم.
درسته.
علمای بزرگی رو تو حرم امیرالمومنین داریم، مثل حالا این پدر و پسر، مثل مرحوم علامه مقدس اردبیلی، مثل مرحوم شهید مصطفی خمینی رضوان الله علیه، بعد مثل مرحوم شیخ عباس خمینی، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم اینا مجموعهشون در این محیط حرم دفن هستن.
بله، عرض کنم که من حالا داشتم یه مروری میکردم بر ساختار کلی کتاب جامع و سعاداتشون، حالا بخشای متعددی داره، دو بخشش خیلی جلب نظر برای من کرد، یعنی در خصوص فکر کنم اگر اشتباه نکنم بخش دوم بود که رذایل اخلاقی و درمان اونها را هم گفتن که به بررسی رذایل اخلاقی پرداختن، مثلا مثل کبر، غرور، حسد، ریا، طمع، غضب، بخل، عجب، حب دنیا. بعد تا اونجا که داشتم میخوندم خیلی برام جذاب بود، هر صفت رو ابتدا تعریف کردن، بعد در واقع آثارش رو در زندگی گفتن، آیات و روایات مرتبط رو بیان کردن، در پایان هم راه درمان رو ارائه کردن، یعنی مباحث اخلاقی که ما چقدر در این روزگار بهش نیازمندیم و اون ابتلایی که داریم، مشکلاتی که داریم باید درمان بکنیم، و چقدر خوبه که حالا مثلا در بخش سومشون راجع به فضائل اخلاقی، روش تقویت اونها گفتن، حالا تقوا، توکل، اخلاص، صبر، رضا، شکر، حسن ظن، صداقت، زهد، یعنی باز تو این بخشم روش های کسب این صفات رو فرمودن، بعد آثار اونها رو بر رفتار فردی و اجتماعی گفتن، جایگاهش رو در آیات و روایات شرح دادن، یعنی ویژگی های منحصر به فردی داره کتابشون، و چقدر عرض کردم چقدر ما توی این عصر و زمانی نیازمند این توضیحات و شناخت بهتر و بیشتر معرفتی هستیم که اگر مطالعه بکنیم کتابشون رو. فقط به زبان عربیه؟
نه، ترجمه هست،
ترجمه شده؟
ترجمه شده، بله بله، سیزیل ترجمه شده. این اول بحث دوم، این که دوستان را دانشنوانده اینو بدونن، اگر یه موقع فضای مجازی هم این رو بخوان جستجو بکنن، پی دی اف این رو مرکز کتابخانه قائمیه حوزه اصفهان،
صحیح،
اون بزرگواران هم در اون کتابخانه قائمیه قرارش دادن، در اون نرمزایی هم که هم شدن مال تولیدی نور هر که به عنوان در اصل داده،
بله،
هر این کتب هم ترجمه شون هست هم بعضی ها درخش هست. میدونید من برنامه مهدی نراقی آمده کتاب ثواب الاعمال به عقاب الاعمال مرحوم شیخ صدوق رو، شیخ صدوق تقریبا 1000 سال قبله، یعنی قرن در اصل سوم چهارمه، ایشون اومده یه کاری کرده، مرحومش در اصل شیخ صدوق ثواب الاعمال رو نوشته، عقاب الاعمال هم نوشته، اما ایشون اومده تمامی فضائل اخلاقی رو که توضیح داده بعد رذائل اخلاقی رو که مطرح کرده،
بله،
یک نگاهی داره، نگاه حاکمیتی هم داره. این خیلی نکته مهمیه، چون الان مثلا غالبا نگاهشون میگن آقا بحث اخلاق بحث خصوصیه، بحث شخصیه، اما ایشون نگاه حاکمیتی داره.
درسته.
یعنی میگه جامعه ای که اگر رخت و لباس اسلام برش پوشیده شد، وظیفه حاکمش اینه که بیاد یک اصلا مجموعه ای رو تشکیل بده به نام امر معروف و نهی از منکر، و میگه سازمانی مسئولیت این کار رو باید عهده بگیره، فضائل رو در جامعه فریاد بزنه، هم عملی نشونش بده، هم علمی نشونش بده، هم ویژگی هاشو مطرح کنه، هم راهکارهای این فضائل رو مطرح بکنه. هم در بعد رذائل هم میگه که بیاد چنین قاعده ای رو انجام بده برای مجموعه این کار، یعنی نهی از منکر. خب این موقعی که عبارت ما متاسفانه در جامعه خودمون اون مجموعه ای که به نام ستاد امر معروف و نهی از منکر تشکیل شد، اینقدر محدود شد اومد خودشو خلاصه کرد که یکی دو موضوع خیلی خاص، مثلا مثل جریان حجاب و نباید این گونه. که این ببینید اگر میتونست به معنای حقیقی کلمه عمل بکنه، خیلی مسائل میتونست روشن بشه. این چیزی که ایشون داره در این مجموعه مطرح میکنه، میفرماد ببین با تعبیری که از اصالی داشتید که میره تمام اون موارد وظیفه اخلاقی انسان رو میاره بیان میکنه، قریب به 100 تا موضوع رو در اخلاق مطرح میکنه، قریب به 100 تا موضوع رو در رذائل مطرح میکنه، بعد میاد راهکارها رو نشون میده، بیان راهکارها رو هم در قامت مطرح میکنه، هم در قامت نهی از منکر مطرح میکنه. اما در مجموعه این نهی از منکر، مثلا در قالب غیبت، هرگز برخورد با افراد به صورت فیزیکی نیست. میفرماد کاری باید بکنی در این حالی که از تو محبت به اون شخص داره ساطع میشه، اون متوجه خطای خودش بشه. ببین من حالا اینجا بهره میبرم از این مسئله که ایشون عمده استنباطش به نامه سیری که امیرالمومنین سلام الله علیه در نصب لاحود فرزند عزیز شما مجتبی علیه السلام، که در اون نامه حضرت 100 موضوع رو، 100 موضوع اخلاقی رو داره به حضرت خود یادآور میشه. بعد میگه که این مواحث هست، هم اخلاقی رو حضرت هشدار میده و هزار میده به امام مجتبی علیه السلام که خوب بالاخره داره به ایشون داره میگه که جامعه بشنوه و جامعه این فهم خودش رو بالا ببره. و جالبه مرحوم عراقی با موقعی که میاد میبینید که نسبت به اندیشه ها و اعمال فاسد پادشاهان و رهبران منحرف این توجه نبوده. ایشون مباحث صوفیگری رو کاملا داره باز میکنه و فضائل اخلاقی اجتماعی اقتصادی جامعه رو در گروه عدالت جامعه میدونه، انصاف جامعه رو میدونه. دو تا موضوع مطرح میکنه که عدالت فرماد وظیفه حاکمه، انصاف کار جامعه است، کار مردمه. در قرآن هم داریم این موضوع هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این احسان وظیفه از وظیفه دولت نیست، وظیفه حاکمیت نیست، این احسان همون انصافی که مردم نسبت به همدیگه داشته باشن. به ایشون تو موضوعات بسیار بسیار این مسئله رو کاملا و من فکر می‌کنم که در قامت عمل هم جزء نفرات اول.
درسته. چقدر قشنگ راجب مثلا اخلاص گفتن که چه مراتبی داره، چگونه حاصل میشه، یا راجع به حسد فرمودن که چطور درمان میشه. اجازه بدید که شما یه نفسی تازه بکنید، یک تنفس موسیقایی داشته باشیم. حاج آقا بهاری عزیز، برمیگردیم لحظاتی بعد، برمیگردیم در محضرتون و ادامه گفتگو خواهیم بود. خیلی متشکرم. Thank you. ساعت 22:45 دقیقه است دوستان عزیز، و بهره‌مند شدیم از فرمایشات مهمان عالی قدرمون حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهاری که مدرس عضو و دانشگاه هستن. حاج آقا امیدوارم خیلی خستتون نکرده باشیم. درود بر شما. متشکرم. عرض کنم منظر شما که از ویژگی های منحصر به فرد کتاب بزرگوار ترکیب دقیق عقل و نقل قرآن و حدیث و تجربه اخلاقیشونه، بخش دیگری که خیلی به نظرم دوستان علاقه مند میتونن بهره مند بشن، دستبندی روانشناسانه و منظم صفات سبک عملی و کاربردی برای اصلاح رفتار، استفاده از منابع شیعه و اهل سنت، و همینطور این بخش برام خیلی باعث اهمیته، تأثیر عمیق از آثار عرفانی و فلسفی مثل آثار ابن سینا و خواجه نصیر. بفرمایید آثار علمی و کرامات و برجستگی اخلاقی این شخصیت بزرگ رو.
در بحث قبلی که با هم دیگه داشتیم، ببینید من یه نکته رو خواستم اول اون تکرار بکنم، بعد این نکته رو عرض بکنم خدمت شما. ایشون در همون جامعه سادات در ترجمهش میشه جلد اوله و یک بحثی رو داره به نام سپاه فرشتگان و شیاطین.
صحیح.
ما در اول اصول کافی یه بابی رو داریم به نام باب عقل و دقل. ایشون دقیقا در این بحث کاملا اومده تمامی نقطه های تقویت عقل انسان رو بیان کرده، اون 75 لشکری که اونجا مطرح میشه و چیزایی که باعث میشه دنیا و آخرت انسان تباه بشه، باز به عنوان لشکر شیاطین اینجا بود بحث قرار داده. یا یه مسئله مثلا مثل وسوسه ها، مثل اتفاقاتی که ممکنه در زندگی بعضی از افراد رخ بده، کاملا همه اینها رو، هم آیاتش رو، هم روایاتش رو، هم نکات مهم و برجسته ای که لازمه زندگی یک انسان عادی در از لازمه جامعه امروز هست رو کاملا این شخصیت بزرگوار بیان کرده و مطرح کرده. اما راجع به بحث سوال شما، من باید عرض بکنم که در بعد کرامات ایشون و اون نقش بی‌نظیری که ایشون در بعد اخلاقی از خودش بروز و ظهور داد و جامعه از او به عنوان یک معلم اخلاق عملی همه مباحث رو پذیرفت، داره که بعضی از علما و طلاب نجف بینشون مشهور این موضوع میگن که علامه نراقی میرفت تو وادی السلام با مرده ها تکلم میکرد و حتی از اونها غذای بهشتی دریافت میکرد. یعنی این نکته ایست که مرحوم مدرس تبریزی صاحب ریحانت الادب در یک داستانی که داره نقل میکنه مینویسه که استاد من سید احمد خسروشاهی نقل کرده که وقتی جنازه پدرش سید محمد خسروشاهی رو به نجف منتقل کردن، خودش با قبل شده تا جنازه پدر رو بگذاره. در این حال میگه دو جنازه ملا مهدی و ملا احمد نراقی رو بهی و سالم دیدم، طوری که هیچ آسیبی متوجه اونها نشده بوده. یعنی پیکر مدخر هم مرحوم علامه ملا مهدی، هم فرزندش ملا احمد، در کنارش مرحوم سید محمد خسروشاهی دفن در حرم، که ایشون میگه داشتم من پیکر پدرم رو دفن کردم، پیکر این دو پدر و پسر رو دیدم کاملا سالم در محیط در اصل قبر نمایان هست. لذا اون چیزی که باید در این بحث اشاره بکنم، در مجموعه زندگانی این پدر و این پسر آنچنان آثار گرانبها و نورانی تو جامعه اون روز تولید شده، بعدها ببینید در کاشان اتفاق اینه، یک عارفی، یک معلم اخلاق، یک بزرگواری داره میره سر جلسه درس، جلو سکوی خانه ای میشینه، این قلم خودش رو با این قلم تراش خودش میتراشه. خب میدونی قلم های اون روزم مثل الان نبود که خب با یک چاقوی خاصی داشت با اون تراش میزدن. این یادش میره این قلم خودش رو تو جیبش قرار بده، اونجا رو سکو قرار میده. بعد میره سر کلاس، یادش هم میره فرداش، فردا سر کلاس این میخواد چاقو رو در حاله که قلمش رو به تراشه، یادش میفته که قلم رو دیروز فلانجا گذاشته. به یکی از طلبه ها میگه که دارید میرید به سمت منزلتون از فلان مسیر، من قلم تراشم رو سکوی در خانه فلان جا گذاشتم، اونو بردارید. بعد یکی میگه آقا کی جا گذاشتیم؟ میگه دیروز. یعنی آقا یعنی از دیروز تا حالا اونجا مونده؟ میگه اینجا شهر ملا محمد مهدی نراقی است، او مردمی تربیت کرده که هرگز و هرگز متعدی مال دیگران نمیشه.
بله بله.
این اثر، یعنی اثر حضور یک عالم و یک عامل و یک در از ساله که الالله در یک محیط جامعه چنین اثری رو میتونه خودش نشان بده و چنین جامعه رو تربیت کنه و چنین جامعه رو بپرورانه. پس لذا ما میبینیم در شرح حال این بزرگوار، حالا این مباحث در خیلی از بزرگان دیگه من دیدم، مثل مرحوم خدا رحمت کنه علامه حسنزاده آموری در مقدمه کتاب انس الموحدین می نویسه که بیشک مرحوم ملا مهدی نراقی در تبحر و تمحور به جمیع علوم عقلی و نقلی، حتی در ادبیات و ریاضیات عالیه، در اعداد تراز اول از اکابر علمای اسلام و در اتصاف به فضائل اخلاقی و ملکات ملکوتی از نوادر روزگاره. حضرتش صاحب تصانیف قائده و تألیفات لائقه در علوم گوناگون بوده است. یعنی ببینید این بیان رو مرحوم علامه حسنزاده آملی داره در شرح حال ایشون بیان میکنه، یا خیلی از بزرگان مثل مرحوم محمد باقر خونساری، مثل مرحوم مدرس تبریزی و خیلی از این حضرات بزرگوار موقعی که به اسم این عالم فرعی رسن این بیان اونش، میگم خروجی رفتارش با فرزند عزیزش ملا احمد نراقی میشه که دست کمی از پدر نداشته و چنین آثار بی قیمت و بی ارزشی رو از خودش به یادگار گذاشته.
درود بر شما. ما یه 5 دقیقه دیگه در منظر شما هستیم و برکت برنامه چراغ هست که نام مقدس امام حسین علیه السلام تو این برنامه باشه و میخوام از حضرت عالی در پایان این گفتگو خواهش بکنم که راجب نگاه عرفانی به قیام امام حسین علیه السلام از دیدگاه ایشون یعنی علامه نراقی بپردازید. سپاسگزارم.
ببینید چون شب جمعه هم هست، شب زیارتی ارباب بی کفن ابی عبدالله حسین علیه السلام، من خواهم بهتون بگم این عبارت عبارت بسیار بسیار بی قیمت و بی ارزشیه در بیان این فقیه بی نظیر، این عارف عالم عامل. ایشون نگاهش به ابی عبدالله حسین به عاشورا یک نگاه بی نظیریه. می فرماد حسین ابن علی شخصیتی است که عرفان رو در حماسه ممزوج کرده.
چقدر قشنگ.
و آره، و از خروجی این دو این به دست میاد که میگه شب عاشورا رو به من، به عباس ابن علی میگه به نفسی ان جان من به فدای تو، عباس برو به سمت دشمن و اون از اونها امشب رو مهلت بگیر. چرا؟ میگه به این دلیل که من میخواهم امشب قرآن بخوانم و نماز بخوانم، چرا که من قرآن دوست دارم و نماز رو دوست دارم. بیان ابی عبدالله. بعد جالبه میتواند همین آقایی که شب صورت به خاک میگذره، زار زار داره تبسم و توجه و مناجات داره و سجده های طولانی و تلاوت قرآنش زمزمه نورانیش تمام بیابان رو میگیره، یه همین شخصیت عمق شما روز در صحنه میدان نبرد هم خودش هم یارانش آنچنان دارن مجاهده میکنن، آنچنان دارن در برابر دشمن با شجاعت بی‌نظیر و مثال زدنی دارن شمشیر میزنن و مبارزه میکنن که انه تصمیم دارن اولین آخرین حماسه بی‌نظیر تاریخ رو خلق کنن، همانطوری شب اولین آخرین عرفان تاریخ رو برنگ زدن. لذا این نگاه بسیار بسیار بی‌قیمت و ارزشه که حسین بن علی عاشورا عرفان و حماسه رو به همدیگه پیوند زد.
درسته.
من این رو استفاده کنم از بیانات حضرت آیت الله از اون قوادی آمانش حضرت الله در زیل این مسئله عبارتی رو داره به فرماد حسین بن علی در مسیری قرار گرفت که خدا به او گفته بود که چه اطلاعات بگیش، یعنی در مسیر حتی سرداد اوگهی که سرش در وادی تب انگه داشت کن سر رای نیزه رفت، بدنش در وادی اتمان در عقیه.
بله صداتون قطع و وصل میشه، حیفه، ما میخواییم برای من بشیم اگر جاتون رو تغییر دادی. متشکرم از شما، بفرمایید. بله بله بله، خواهش میکنم.
ببینید ایشون میفرماد که سر بالای نیزه مسیر را این کرد در حالی که به دعوت پروردگار داره میره که راضیتن مرضیه برسد به اون مقام، فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی. بعد میفرماد بدن بر زمین هم بقیه مسیر رو داره طی میکنه.
بله.
بدن در میان وادی طف از غلغل و بریده از آن میگه، سر بالای نیزه داره قرآن تلاوت میکنه. یعنی ببینید این اوج حماسه، اوج عرفان و اوج تعبد در محضر پروردگار عالم. به تو اون لحظه آخری که حسین بن علی داره نفس میکشه میگه الهی رضام به قضائک تسلیما لامرک مطیعا لاوامرک.
بله. و در پایان فصل صبرشون هم گفتن که بالاترین صبر اونه که بنده‌ای در اوج بلا رضا داشته باشه، حتی بر لب شکایتی نیاورد، و این همان صبری است که در کربلا مجسم شد. خیلی زیبا تبیین گفتن.
امید بن مسلم میگه من هیچ پشته ای رو زیباتر از حسین ندیدم.
ندیدم.
میگم چرا؟ میگه هر چه به مرگ نزدیکتر میشد زیباتر میشد.
خیلی متشکرم.
آقا بزرگوارید.
سپاس فراوان.
در آخرین شب جمعه ماه محرم الحرام عزیزان
برکاتش انشاءالله باشه برای
همه. دعا بکنم به اشخاص زائرین که در کنار منزه شریف هستند.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ابراهیم بهاری مدرس حوض و دانشگاه، سپاسگزارم. استفاده کردیم، بهره‌مند شدیم. خدا به همراهتون باشه. شبتون بخیر. و چقدر زیبا در خصوص صبر امام حسین تبیین کردن، گفتن صبر امام حسین در لحظه که پسرش علی اکبر پاره پاره در میدان افتاده بود صبری داشت که فرشتگان را به گریه انداخت و زمین و آسمان را لرزاند. او ایستاد با دل سوخته و گفت خدایا این قربانی را از ما بپذیر. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این